سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم، سلامت باشید، هستم
ببخشید
خدمتتون،
یه دقیقه
بفرمایید.
همکاره آمد، من مجبور شدم دیگه
اشکال
خدمت
نداره،
شما رو بشه.
بزرگوارید، ممنونم،
خب عرضم به خدمت شما از اول شروع میکنم.
بفرمایید.
ببینید، اولا گردشگر یه تعریفی داره که اگر حداقل یک شب اقامت داشته باشه ما بهش میگیم گردشگر.
بله
این تعریف جهانی داره،
بله،
یه سازمانی داریم به نام سازمان جهانی گردشگری. خیلی از چیزا رو ایشان این سازمان تعریف میکنه.
بله.
مثلا کسی که عبوری از یه شهر رد بشه یه چایی بخوره یا نخوره ما بهش گردشگر نمیدونیم. پس این یه تعریف اولیه است. به اضافه این که حالا کسانی که شهرهای مختلف میرن به دلایل مختلف اینا رو ما بهشون میتونیم بگیم گردشگرهای، حالا چند تا نقطه،
بله،
گردشگر مثلا برای دیدن آثار طبیعی و محیط زیست.
بله.
پس موضوع گردشگری میشه دیدن آثار
اکوتوریسم.
طبیعی،
بله،
آثار تاریخی، آثار اجتماعی فرهنگی. ببینید ما بس خیلی شهرها داریم که مردم میرن که مثلا جشنواره خوراک ببینن توش،
بله،
جشنواره غذا ببینن، ببخشید، جشنواره لباس ببینن توش، اصلا آداب و رسوم ببینن توش. مثلا ما الان جزیره هایی رو داریم در افریقا که توریست های زیادی از کشورهای مختلف میرن که فقط نحوه زندگی بومی این افریقایی‌ها رو ببینن. پس اینا میشن گردشگران اجتماعی فرهنگی.
بله.
گردشگران هنری داریم، نوع گردشگری داریم که در ایران چند تا شهر هست، گردشگری زیارتی مذهبی بهش میگیم.
بله.
مثل قم، شیراز، مشهد، امثال هم.
بله.
نوع گردشگر داریم که به خاطر مباحث علمی میره اسمش رو میذاریم گردشگر. مثلا شهرهایی که محل برگزاری سمینارها هستن. گردشگری ورزشی داریم، یعنی برای برگزاری مسابقات ورزشی به شهرهای خاصی به جای خاصی میرن. و یا حتی گردشگرانی میبینیم که نمایشگاه ها رو بازدید میکنن. مثلا خیلی از ایران میرن چین که نمایشگاه صنعتی بازدید میکنن. میرن آلمان نمایشگاه مثلا بایوتک آلمان رو میبینن.
بله.
خب اینها این اتفاق است. حالا ممکنه یه شهری قابلیت های چندگانه داشته باشه. یعنی این لیستی که من گفتم خیلی هم حالا بیشتر هم میتونه باشه.
بله.
4-5 تا از این قابلیت ها رو
با هم داشته باشه.
آره، که حالا همدان یکی از این هاست که هم طبیعی و محیط زیست رو داره، هم تاریخی داره، هم عرضم به خدمت شما علمی داره، هم اقلیمی آب و هوایی خوبی داره. همه اینا دست به دست هم میده که شرایط خوبی داشته باشه. منتها باز از جمله چیزایی که در حوزه گردشگری میتونیم بحث کنیم که ما باید حواسمون بهش باشه، چون الان این روزا مخصوصا یونسکو و سازمان جهانی گردشگری، اداره موزه ها و غیره، شعارشون در سال گردشگری پایداره.
بله.
ما دو مدل گردشگری داریم، یکی گردشگری پایدار، یکی گردشگری حالا غیر پایدار، پایدار یا مخرب.
بله.
حالا وقتی میگیم پایدار یعنی این مدل گردشگری فرهنگ شهر رو به هم نزنه، مباحث اجتماعی شهر رو به هم نزنه، محیط زیست رو خراب نکنه، آثار تاریخی رو از بین نبره، نمیدونم تداخل نامطلوب فرهنگی ایجاد نکنه و خیلی چیزایی.
بله.
خب اینا میشن گردشگران پایدار. ما نوعی هم گردشگری داریم که گردشگری مخرب بهش میگیم. یعنی گردشگران میرن فرهنگ شهر رو به هم میزنن، محیط زیستش رو به هم میزنن، مباحث آثار تاریخی رو تخریب میکنن و و خیلی چیزایی دیگه که فراوان تو ایران هم نمونه هاشو داشتیم. پس ما اصلی ترین شعاری که برای همدان من به نظرم میرسه انتخاب کنیم اینی که گردشگران مؤثر و پایدار به همدان وارد بشن. گردشگرانی که قصد تخریب در هر زمینه ای دارن همدان وارد نشن. ای از این دوم. حالا گردشگری خوبه یا بده اصلا؟ اصلا چرا ما انقدر دنبال گردشگری هستیم؟ ببینید، ما وقتی میخوایم درآمد ایجاد کنیم،
بله،
یا باید سرمایه گذاری کلان بکنیم مثل کارخانه ها تا بتونیم اشتغال ایجاد کنیم، یا باید زمین و سرمایه داشته باشیم کشاورزی کار کنیم،
بله،
یا یک دانشی داشته باشیم که بریم در حوزه خدمات متأثر از دانش کار درآمدزایی داشته باشیم. گردشگری جایی است که با اندک سرمایه میشه اشتغال زیاد ایجاد کرد، میشه درآمد زیاد ایجاد. ضمن اینکه این درآمده در شهر پخش میشه. اصطلاحا ما میگیم درآمد گردشگری برای همه افراده، نه برای آدمای خاص. ببین شما اگه این کارخانه را بیاندازی 100 نفر رو بردی سر کار، رئیس کارخانه رو پولدار کردی، کار غلطی نیست.
بله.
ولی بقیه افراد شهر خیلی منتفع نمیشن. ولی اگر گردشگری رو فعال کنیم، تقریبا تمام افراد شهر فعال میشن.
بله.
یعنی تعبیر بگیم خانواده‌ها تحت تأثیر گردشگری اقتصاد خردشون رونق میگیره. خب وقتی اقتصاد خرد یه شهری، یعنی اقتصاد خانوار یه شهری رونق بگیره، خود به خود درش ساخت و ساز رونق میگیره، صنعت رونق میگیره، نمیدونم اشتغال در هر زمینه رونق میگیره و اقتصاد کلان شهر هم فعال میشه. بنابراین گردشگری با کمترین هزینه بالاترین درآمدها رو میتونه ایجاد کنه. ضمن اینکه گردشگری یک اثر بسیار مثبت داره. یه مثال بزنم براتون. قدیما برای که کشورها با هم دعواشون نشه، دختر میدادن پسر میگرفتن، یعنی مثلا از یک کشوری دختر یک کشوری میامد میشد عروس یک کشوری دیگه در موقعیت پادشاهی یا در موقعیت وزرا، و این باعث میشد اتحاد و انسجام بین ملت ها برقرار میشد.
بله.
الان گردشگری این کار رو میتونه انجام بده. وقتی مثلا گردشگرانی از کشور الف فراوان به کشور ب برن برای گردشگری، امنیت برقرار میشه، بین این دو تا کشور وابستگی فرهنگی ایجاد میشه و دیگه دو تا کشور با هم دیگه نمی جنگن. پس عملا گردشگری یک اتحاد فرهنگی، اتحاد امنیتی، اشتغالزایی، گردش مالی و همه ی حرفا رو با هم دیگه فراهم میکنه. پس اگر ما اینقدر علاقمند به گردشگری هستیم، به خاطر تمام این مزایایی است که داره. البته اگر حواسمون نباشه مضراتی هم داره که باید حواسمون باشه دچار مضراتش
نشیم.
این روزا یه بحثای، حالا من هنوز به همدان نرسیدم، بله. ببخشید حرفم
خیلی خواهش میکنم.
این روزا یه بحثای مفصلی دیگر هم مطرحه از بعضی از آدم ها که اصلا گردشگری آثار تاریخی یعنی مرده پرستی. من اعتقاد به این حرفا ندارم، مخصوصا چند روز پیش روزنامه ها نوشته بودن که مثلا یه کارشناسی در سازمان میراث فرهنگی این سخنرانی کرده، این حرفا رو زده که اصلا گردشگری اعتبار نداره بکنم. من وقتی من آیات قرآن رو وقتی نگاه میکنم میبینم خیلی جاها میگه فنظرو،
بله،
قل یا سیرو، یعنی سیر کنید، گردش کنید، قل سیرو فی الارض، بعد خیلی جاها میگه فنظرو کیف عاقبت المکذبین. خب من کجا باید این نظر کنم به عاقبت مکذبین؟ یه دفعه باید تاریخ میخونم، یه دفعه باید آثار ببینم.
بله.
پس دیدن آثار عیناً دستور قرآن.
بله.
گردشگری وقتی من میبینم حضرت علی علیه السلام در توصیه هاشون به فکر میکنم مالک اشتر باشه که تا زمان گردشگر در کشور اسلامی در مملکت اسلامی داره میچرخه، تأمین امنیتش بر عهده مدیران اون مملکته، این یعنی چی؟ یعنی گردشگری رو قبول داشته که حرف رو داره میزنه.
بله.
یعنی من اعتقادم این است که این بحث رو اصلا نباید واردش بشیم که اصلا گردشگری ضد اسلامه، نه، کاملا منطبق بر
اسلام هست.
اسلام هست. خب ما برای که گردشگری فراهم بشه، شرایطش حالا دیگه کم کم وارد ایران و بعد همدان بشیم، این است که ما یک سری عوامل سخت افزاری نیاز داریم، یک سری عوامل نرم افزاری نیاز داره.
بله.
من برای که بتونم گردشگر رو بیارم ایران و بیارم همدان، باید جاده خوب داشته باشم، بندرگاه خوب داشته باشم، فرودگاه خوب و راه آهن خوب. پس یک زیرساخت ارتباطی بهش میگیم.
بله.
زیرساخت ارتباطی داشته باشم. حالا ببین اینا که من میگم شما میتونید مقایسه کنید ببینید کدام‌ها شما دارین کدام‌هاشون ندارین.
بله.
مثلا الان ما فرودگاه بالقوه داریم ولی بالفعل نداریم، یعنی هنوز پروازی توش صورت نمیگیره. راهن داریم ولی آماده آورد و برد ارزم به خدمت شما مسافر و جایگاه ارزشمندی که مسافر داره نداره.
بله.
جاده داریم، حالا خیلی هم عالی نیست ولی جاده داریم. بله. یکی دیگه از عوامل سخت افزاری زیرساختهای اقامتی بهش میگیم.
بله.
پس اون زیرساختهای ارتباطی بود، این زیرساختهای اقامتیه. هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر، بومگردی، اردوگاه و غیره. میگم من اسمای مختلف میگم.
بله.
که ما بدانیم از فقیرترین آدما رو به عنوان مهمان باید بپذیریم و اقامت بدیم بهشون تا غنی‌ترین آدما رو که ممکنه یک هتل 5 ستاره یا 7 ستاره رو بطلبه. پس ما باید تو جیبمون همه جور هتل داشته باشیم. باز عامل سخت افزاری دیگه دفاتر تورگردانی و آژانس هاست.
بله.
که این رو هم باید ما آماده داشته باشیم. فکر کنم تو این زمینه مشکلی نداریم. ما ممکنه در حوزه نرم افزاری این دفاتر تورگردانی مشکل داشته باشیم.
ولی در
فضای تو بخش خودش بهش می‌پردازن. ولی تو حوزه سخت افزاری تعداد دفاتر، تعداد آژانس ها و خدمات اونها خیلی زیاد مشکلی نداره. ضمن اینکه ما توی این دفاتر حالا کم کم آدم داره می‌بینه که آدمایی که تخصص گردشگری دارن، چون می‌دونه گردشگری دیگه الان یک شغل سنتی نیست، یک شغل تحصیلات عالیه داشتن و یک درجات دانشگاهی داره، اصلا ما رشته گردشگری داریم دیگه. بنابراین حالا دیگه دفاتر تورگردانی ما باید متخصص این رشته رو هم داشته باشه. یکی دیگه از عوامل سخت افزاری ضوابط و قوانینه، یا بگیم تثبیت ضوابط و قوانین. ببین این که ما یه روز مثلا گردشگر بپذیریم، یه روز نپذیریم، یه روز بگیم مثلا این مدلی بیا، یه روز بگیم اون مدلی بیا، یه روز دعواش کنیم، یه روز اخمش کنیم، یه روز بگیم خوش آمدی، این خیلی خوب نیست. ما باید ضوابط و قوانین ثابت و لایتغیری برای ورود گردشگر به کشور و به شهر داشته باشیم.
بله.
که متاسفانه تو این حوزه از منظر سخت افزاری ما مشکل داریم. یعنی قوانین و ضوابط و اینها هی داره جابجا میشه. باز از عوامل سخت افزاری دیگری که حالا یه ذره مد نظر سوال شما هم بود، این است که ما مشاغل و اماکن متناسب با توریست رو باید کامل داشته باشیم.
بله.
مثلا من نمیشه یک شهر توریستی داشته باشم بعد غذاخوری متناسب با توریست نداشته باشم، رستوران متناسب با اون نداشته باشم، یا فرض بفرمایید که سیستم حمل و نقل در اون شهر این به توریست ها پاسخ نده، یا فرض بفرمایید که فروشگاه های صنایع دستی نداشته باشم، یا مثلا فرض کنیم که حالا سفارتخانه ها که معمولا در پایتخته ولی خوردتر از سفارتخانه ها و مثلا کاردارها و غیره رو، اینها رو ما کنسولگری ها رو نداشته باشیم. پس ببینید یواش یواش ابزارهای سخت افزاری توریست باید فراهم بشه تا توریست وارد بشه. اگر من مثلا میخوام از عراق، از بحرین، از ترکیه مثلا توریست زیادی به همدان بیارم، لازمش این است که باید کنسولگری داشته باشم و اینا رو بتونم سرویس بدم، ایام زهابشون، خدماتشون، حتی غذاخوری های متناسب با خودشون، فروشگاه های پوشاک متناسب با خودشون، نمیدونم از این حرفا رو بتونم انجام.
بله.
خب من سعی کردم خیلی خلاصه سخت افزاری ها رو بگم. حالا نرم افزاری ها چی هستن؟ اولین موضوع در حوزه نرم افزاری مردم هستن. عوامل نرم افزاری که باید برای پذیرش توریست ما آماده داشته باشیم، اولیش مردمه که من فکر می‌کنم خیلی محتاج این موضوع هستیم. پذیرش اجتماعی توریست. ببینید شما وقتی میرید مثلا یه شهری مثل اصفهان، یه سوال بپرسید راحت جوابتو میدن، آدرسا رو بلدن، خیلی خوب با شما برخورد میکنن. آیا ما همدان رسیدیم به این شرایط یا نرسیدیم؟
نه متاسفانه.
یعنی پذیرش اجتماعی توریست از منظر مردم و شهروندان باید درست باشه. یعنی واقعا به عنوان میهمان اونا رو بپذیرن. ما اگر توریست خارجی میخوایم بیاریم، باید اندکی رانندگان اتوبوسمون، رانندگان تاکسیمون، رانندگان آژانس هامون، تورگردان هامون و حتی فروشندگان فروشگاه هایی که مستقیما با توریست در ارتباطن زبان خارجی بلد باشن. بالاخره یه 2300 کلمه زبان فرانسوی، انگلیسی، عربی، آلمانی، نمیدونم چینی، اینا باید بلد باشن. که ما الان واقعا تو این قضیه لنگیم. یعنی راننده های تاکسی ما، نمیدونم فروشنده صنایع دستی ما، هتل داران ما، مسافرخانه داران ما، واقعا مشکل داریم تو این زمینه که توی زبان خارجی و بعد هم فهم لهجه های داخلی.
بله.
حالا این هم باید یه مطلبی که مثلا اگر توریسم از کردستان بیاد، توریسم از خراسان بیاد، از سیستان بلوچستان بیاد، از ایبر از گیلان از مازندران بیاد، ما اصلا لهجه اونا رو متوجه هستیم یا نیست؟ این هم یه بحث.
بله.
تفکر مهمانپذیری رو ما باید به اندازه فراوان از منظر دینی، از منظر اجتماعی، از منظر اخلاقی، از هر منظر بگیم توی این شهر توسعه بدیم. الان ما نیازمند به این کارا هستیم. از جمله مباحث نرم افزاری که الان ما داریم این است که تبلیغات کشوری و جهانی من بسیار ضعیف. اصلا من فعلا با ثبت جهانی حکمتانه کار ندارم، من کلی دارم میگم. میگم ما الان اگه همدان رو به عنوان یه شهر در کجای دنیا میشناسن، در حالی که همدان به لحاظ با علی باید در دنیا شناخته شده باشه، به لحاظ بابا طاهر، به لحاظ قدمت و تاریخچه‌ای که همدان داره باید شناخته شده باشه، در حالی که نیست. این بر عهده کیه؟ نمیخوام الان بحثش رو باز کنم، ولی به نظر میرسه که اینجا دیگه نقش مردم کمتر میشه و نقش مدیران بسیار بسیار براتر باشه. باز از جمله مباحث نرم افزاری مدیریت کلان گردشگری در استان و در شهره. ببینید همدانی یه اصطلاح دارن میگن سربیگیر.
بله.
سربیگیر گردشگری چیه تو همدان؟ آیا شهرداریه؟ آیا میراث فرهنگی؟ آیا استانداریه؟ آیا یک شوراییست؟ آیا مردمن؟ قاطیه هنوز. هنوز ما انسجام کافی در مورد مدیریت کلان گردشگری
نداریم.
در همدان نداریم. خب این هم از این. حالا وقتی این مدیریت کلان رو داشته باشیم، حالا بحث شما المان‌ها، فضای سبز، پارک‌ها، عرضم به خدمت شما رستوران‌ها، هتل‌ها، همه اینا بیان زیر نظر این مجموعه کار میکنن. پس اصلی ترین، حالا من خلاصه آخر حرفم این باشه که اصلی ترین معضلی که من الان در گردشگری همدان میبینم این است که سربیگیر نداره، مدیر گردشگری نداریم. ببینید ما سازمان های فراوانی داریم که در حوزه گردشگری کار میکنن، ولی این سازمان ها همه شون حرف خودشون رو میزنن،
هر کسی جزیره ای کار میکنه.
آره، دور یه میز ننشستن همه با هم تصمیم بگیرن و از او اتاقه که در آمدن بیرون یه سرهنگ داشته باشن و بقیه سرباز. الان در حوزه گردشگری همه سرهنگن، همه اظهار نظر میکنن، همه فرمان میدن، فرمان بر کسی رو نداری.
بله.
حالا نمیدونم از سوالای شما چی مانده.
خیلی هم عالی، همه سوالات بندر جواب دادید استاد، ممنونم، خیلی لطف کردید، ببخشید وقتتون رو گرفتم،
خواهش میکنم،
خرسند شدم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون. خدا.